آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اینگرید بتانکورت گروگان آزاد شده کلمبیای فرانسوی فردا وارد پاریس می شود. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ایران تلفنی با وزیران خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران نیروهای آمریکایی را زیر فشار قرار خواهد داد. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران، چهارشنبه 13 تیر ماه سال 1387 خورشیدی، 3 ماه ژوئیه سال 2008 میلادی. عصر شما بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را من امیر زمانی فر تقدیمتان می کنم. مجله رنگارنگ با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها، اما تازه ترین خبرهای جهان، الهی روانشاد.
به گفته مشاور نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه اینگرید بتانکورت، گروگان آزاد شده کلمبیایی فرانسوی فردا وارد پاریس می شود. نیکولاس سرکوزی در طول اسارت خانم بتانکورت در دست ارتش انقلابی خلق کلمبیا یا فارک، تلاش دیپلماتیک و تبلیغاتی زیادی را برای آزادی او کرد. اینگرید بتانکورت، نامزد سابق ریاست جمهوری کلمبیا، 6 سال پیش به اسارت فارک درآمده بود و روز چهارشنبه دیروز همراه 14 گروگان دیگر در جریان عملیاتی بدون خونریزی توسط ماموران امنیتی کلمبیا که خود را به جای امدادگران جا زده بودند آزاد شد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران، دیشب تلفنی با وزیران خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. در همین حال خبرگزاری ایسنا بدون ذکر منبع خبر خود میگوید که در صورت آغاز گفتگوها برای انجام مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1، ایران ممکن است به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی ها و نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای‌اش را بدهد. از سوی دیگر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 را به ایران ارائه داد، گفته است که همچنان در انتظار پاسخ ایران است. دریا سالار مایکل مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید حمله به ایران و گشودن جبهه سومی در خاورمیانه ارتش آمریکا را زیر فشار قرار خواهد داد. دریا سالار مالن درباره احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران ابراز نظر میکرد. از سوی دیگر منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حمله به ایران را دیوانگی توصیف کرده و گفته است که آمریکا و اسرائیل در شرایطی نیستند که به چنین کاری دست زنند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز بار دیگر تاکید کرد که آمریکا قصد حمله نظامی به ایران را ندارد و میکوشد تا مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی به طریقی دیپلماتیک حل شود، اما هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه بهره‌گیری از حمله نظامی را برای رفع بحران هسته‌ای حکومت تهران رد نمی‌کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران شورای ملی صلح در ایران، امروز در گرد همایی اعضای مؤسسان این شورا در تهران از جمهوری اسلامی و آمریکا خواست تا مشکل برنامه هسته‌ای ایران را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. بر اثر واژگونی یک اتوبوس صبح امروز در زاهدان 37 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این اتوبوس از زاهدان به سمت تهران در حرکت بود و به علت خواب‌آلودگی راننده واژگون شد. به گفته منابع بیمارستانی، 21 تن از مجروحان تبعی پاکستان و 16 تن ایرانی هستند. حالا 11 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. روز سه‌شنبه هم بر اثر واژگونی اتوبوسی در جاده تهران قم 32 نفر کشته شدند.
با سپاس الهی روانشاد و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، از وجود یا عدم وجود نشانه هایی برای حل مسئله هسته ایران از راه دیپلماتیک میگوییم.
ترجیح ما این هست که فضا رو در حوزه سیاسی دیپلماتیک، با راهکارهای دیپلماتیک، به عنوان یک اولویت نگه داریم.
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
از بسته پیشنهادی به گفته خاویر سولانا، سخاوتمندانه کشورهای اروپایی که به مقامات ایران تسلیم شد برایتان خواهیم گفت. بیم و امید برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک، واکنش احتمالی ایران و اسرائیل در قبال تجاوز هر یک به خاک دیگری را بررسی خواهیم کرد. و از آلودگی صوتی در تهران نیز با شما خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میهمان ما باشید. در آستانه تشکیل نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در صدر مسائل بین المللی قرار دارد. رهبران آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا، معروف به گروه 8 یا G8، قرار است از 7 تا 9 ژوئیه، 17 تا 19 تیر ماه در شهر تویاکو در شمال ژاپن گرد هم آیند. نشستی که در آن درباره مسائل مربوط به تغییرات جوی، افزایش قیمت نفت، خوراک و مواد اولیه و البته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بحث خواهد شد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اگر آنگونه که برخی رسانه‌ها این هفته گفتند و نوشتند، صدای طبل جنگ واضح‌تر به گوش می‌رسد، ماشین دیپلماتیک نیز با تمام قدرت و سرعت مشغول به کار است. و اتفاقاً در این مورد بیان که دستخوش خوشبینی غیر موجه شویم، می توان نشانه هایی از امکان حل دیپلماتیک مسئله را دید. نخستین نشانه در مصاحبه روز سه‌شنبه 11 تیر ماه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی، با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نمایان شد. او ایالات متحده را متهم کرد که می کوشد به اروپا ثابت کند که مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره قابل حل نیست و نتیجه گرفت که برای خنثی کردن نقشه آمریکا جمهوری اسلامی باید مسئله را از طریق مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 متشکل از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان حل کند. در این مصاحبه مشاور رهبر جمهوری اسلامی بی آنکه نام ببرد از کسانی که زیاد حرف میزنند و شعار میدهند انتقاد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره امکان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با گفتن اینکه ما نباید نتیجه آخر را اول بگیریم، راه سازش را باز نگه داشت. و برای اینکه پیامش خوب فهمیده شود، با نگارش مقاله‌ای که همزمان در روزنامه فرانسوی لیبراسیون، روزنامه سوئیسی لوتان و روزنامه ایتالیایی لرپوبلیکا منتشر شد، کوشید نقش برتر رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی را یادآوری کند و بگوید هدف اصلی در این میان حفظ دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران است. به عبارت دیگر، درباره بقیه مسائل می شود مذاکره کرد. در آمریکا، پرزیدنت جورج بوش روز چهارشنبه 12 تیر دیروز بار دیگر بر اولویت دیپلماسی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد.
من همیشه گفتم که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند، ولی نخستین گزینه برای ایالات متحده حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک است.
و همان روز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به نیویورک رفته است، نیز از امکان یافتن راه حل دیپلماتیک سخن گفت.
ترجیح ما این هست که فضا رو در حوزه سیاسی دیپلماتیک با راهکارهای دیپلماتیک به عنوان یک اولویت نگه داریم.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را بار دیگر مطرح کرد و به موازات آن امکان گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران را قابل بررسی دانست. برخی از روزنامه‌های تهران این اظهارات را چراغ سبز دیگری در روابط تهران و واشنگتن توصیف کردند. آقای متکی همچنین از وجود جوی تازه در مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 خبر داد و گفت به زودی پاسخ نامه وزیران امور خارجه 6 کشور را خواهد داد و امیدوار است که در یک روند تازه با نگاه جامع الاطراف، با همان نکته‌ای که طرف مقابل در نامه خود تأکید کرده است، امکان رسیدن به یک راه حل مورد بررسی قرار گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش هفته گذشته مجله آمریکایی نیویورکر درباره امکان حمله آمریکا به ایران را بخشی از جنگ روانی نامید و گفت تا ژانویه آینده احتمال جنگ دیگری را در منطقه خلیج فارس نمی‌بیند. همزمان با این موضع‌گیری‌ها، دریاسالار مایکل مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ضمن اینکه جمهوری اسلامی را به ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد، گفت خواهان حل این بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز است. دریاسالار مالن هشدار داد که گشودن یک جبهه سوم در کنار افغانستان و عراق فشار زیادی بر ارتش ایالات متحده وارد می‌آورد و پیامدهای آن غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از سوی دیگر، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ابراز ناخرسندی کرد و گفت اگر ما می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم، نباید دست به اقداماتی بزنیم که باعث تحریک رهبران آن کشور شود. و سرانجام به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میرسیم که دیشب خطاب به غربی‌ها گفت اگر روش چماق و هویج را کنار بگذارید و روی نقاط مشترک بایستیم، شما میتوانید از راه مذاکره موفق شوید. آقای لاریجانی تاکید کرد که به جای بازی برد باخت باید وارد بازی برد برد شد. به عبارت ساده تر، باید راهی یافت تا آبروی هر دو طرف حفظ شود.
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در صدر مسائل بین المللی، گزارش آرمان مصطفی را شنیدیم. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 را در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی بر عهده دارد. آقای سولانا بسته تجدید نظر شده در برگیرنده مشوق‌های جدید برای رفع بحران اتمی ایران را نزدیک به 3 هفته پیش به مسئولان ایرانی تحویل داد. این بسته جدید که آلمان همراه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر آن صحه گذاشتند، شامل پیشنهادهای تشویقی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فناوری، آموزش و کشاورزی به ایران است. بخت پذیرش این بسته در ایران هنگام عرضه رسمی آن بسیار ناچیز ارزیابی شد، اما اکنون با توجه به گفته‌های علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور خارجی و بروز نشانه‌هایی از انعطاف در مواضع منوچهر متکی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد در قبال این بسته، احتمال پذیرش آن در تهران اندکی پررنگ‌تر شده است. مهین گرجی از رادیو فردا نگاهی دارد به نکات عمده پیشنهادهای تشویقی یاد شده.
آقای سولانا که به نمایندگی از کشورهای 5 به علاوه 1 به تهران رفته بود، بسته پیشنهادی را سخاوتمندانه خوانده و اظهار امیدواری کرده که ایران با دید مثبت آن را بررسی کند. با این حال کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند که گفتگوهای رسمی با ایران پس از اینکه این کشور برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد آغاز می‌شود. اما محتویات بسته پیشنهادی که جمهوری اسلامی میگوید سرگرم بررسی آن است چیست؟ قدرت‌های جهانی بر حق ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید دارند، اما در این حال خواستار اعتمادسازی تهران در خصوص اهداف برنامه اتمی شدند. کشورهای یاد شده در بسته پیشنهادی خود در حوزه انرژی هسته‌ای پیشنهادهایی چون تامین کمک‌های مالی و تکنولوژیک لازم، جهت استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای و حمایت از شروع پروژه‌های همکاری‌های فنی در ایران توسط آژانس، حمایت از ساخت نیروگاه‌های آب سبک بر پایه آخرین فناوری‌های روز و تامین تضمین‌های الزام‌آور حقوقی ارزی سوخت اتمی را مورد تاکید قرار دادند. در عرصه سیاسی، بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به بهبود روابط 6 کشور و اتحادیه اروپا با ایران و ایجاد اعتماد متقابل، پشتیبانی از ایران در مسیر ایفای نقشی سازنده و مهم در امور بین الملل و کار با ایران و دیگر کشورهای منطقه در جهت ارتقای ترتیبات اعتمادسازی و امنیت منطقه‌ای اشاره شده است. در حوزه اقتصادی، این بسته پیشنهادی وعده داده که قدرت‌های بزرگ جهانی گام‌هایی برای عادی‌سازی روابط اقتصادی و بازرگانی از قبیل تسهیلات دسترسی ایران به اقتصاد، بازارها و سرمایه بین‌المللی را از طریق حمایت عملی در جهت الحاق کامل ایران به ساختارهای بین‌المللی برخواهند داشت. در حوزه کشاورزی نیز به حمایت از توسعه کشاورزی در ایران و تسهیل خودکفایی کامل ایران در غذا از طریق همکاری در فناوری مدرن اشاره شده است. قادرسازی ایران به نوسازی ناوگان هواپیمایی غیر نظامی خود، حمایت از ایرانیان برای شرکت در دوره‌های آموزشی یا کسب مدارج علمی در حوزه‌های مهندسی عمران، کشاورزی و مطالعات زیست محیطی و پروژه‌های غیر نظامی در حوزه حفاظت از محیط زیست، زیرساخت‌ها، علم و فناوری تکنولوژی‌های سطح بالا از دیگر مواردی است که گروه 5 به علاوه 1 در بسته ارائه شده به ایران پیشنهاد کردند. کشورهای غربی پیشتر تهدید کرده بودند در صورتی که جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی را رد کند، با خطر انزوا و تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که ایران به نگاه مثبت این مشوق‌ها را بررسی می‌کند، ولی کارشناسان اظهار عقیده کردند که احتمالاً تهران به دلیل شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در این نامه این بسته را رد خواهد کرد.
مهین گرجی گزارش می‌داد. باز هم در ایران هستیم. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل را به ایران منتفی دانست. وی افزایش شدید بهای نفت در صورت حمله به ایران و گرفتاری‌های داخلی دولت اسرائیل را از جمله عواملی دانست که مانع حمله به ایران می‌شوند. با این همه در این روزها سخن از حمله نظامی به ایران بار دیگر مطرح شده است. در این میان امکانات و توان دفاعی و بازدارندگی ایران در مقابل خطر هجوم خارجی به راستی در چه حد است؟ این پرسش را حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو در میان گذاشته است. دکتر رضا تقی‌زاده:
ببینید، هر کشوری برای دفاع از حدود مرزهاش در مقابل هجوم خارجی یا دشمن خارجی دو ظرفیت ایجاد میکنه. یکی ظرفیت مقابله است، یعنی برخورد روبرو با این نیرو، و یک نیروی بازدارنده. به نظر من این ظرفیت ها متاسفانه در مورد بضاعت‌های دفاعی ایران به طور کامل رعایت نشده، به خصوص در مورد نیروی هوایی کوتاهی شده و در نتیجه تغییر سیاست، یعنی انتقال دادن ظرفیت پوشش دفاعی به یک ظرفیت موشکی، پوشش هوایی ایران بهش به طور کامل و لازم پرداخته نشده. به این علت آسمان ایران بیدفاع مونده و بیدفاع موندن آسمان ایران دو نیروی دیگه ایران رو هم با ضعف‌های جدی روبرو کرده. البته ایران تعدادی موشک شهاب مثلا داره، ولی این موشک‌های شهاب با وجود اینکه میتونن خودشونو به حتی خاک اسرائیل برسونن، ولی به علت بعد مسافت نمیتونن کلاهک انفجاری بزرگی رو همراه ببرن. و با توجه به اینکه ایران همیشه مخالف استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا سلاح‌های غیر متعارفی بوده، در این کلاهک‌ها یقیناً فقط مواد انفجاری معمولی مورد استفاده قرار می‌گیره و به علت بعد مسافت چند صد کیلو مواد انفجاری فقط می‌تونه منتهی بشه به تخریب چند خانه که قدرت بازدارنده‌ای به حساب نمیاد، قدرت تخریبی و قدرت مقابله هم به حساب نمیاد. و تنها دفاعی که در مقابل هجوم خارجی در ایران وجود داره تعداد محدودی سیستم‌های موشکی زمین به هوا هست که قسمت عمده اونها از روسیه خریداری شده و برای حفاظت از چند سایت حساس من جمله سایت‌های تأسیسات اتمی مورد استفاده قرار می‌گیره. بقیه ایران در مقابل هجوم احتمالی دشمن تقریباً به امان خدا رها شده.
مورد دیگری که تحلیلگران بهش اشاره می‌کنند اینه که در صورت حمله به ایران، ایران میتونه از طریق نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای فلسطینی به اسرائیل فشار وارد بیاره و مانع ایجاد میکنه. تا چه حد چنین چیزی عملی هست آقای تقی‌زاده؟
در حال گروه های طرفدار ایران ممکن است دست به حملات انتحاری بزنن، ممکن است که با موشک های تاکتیکی خیلی کوتاه برد که در حد خمپاره انداز است به خاک اسرائیل حمله بکنن، ولی یک تخریبی که صورت خواهند داد بسیار محدود خواهد بود و ارزش اون در مقابل محاسبات استراتژیکی که حمله به ایران را از دید اونها توجیه بکنه بسیار ناچیزه. دوما برای کشور بزرگی مثل ایران خفتباره که با 70 میلیون جمعیت و سرزمینی وسیع و ادعای بودن قدرت منطقه‌ای، سلاح بازدارنده‌اش در وجود فعالیت چند جنگجوی انتحاری لبنانی یا مثلا تروریست‌های فلسطین ببینه.
موضوع دیگری که امروز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم به اون اشاره کرد اینه که در صورت حمله به ایران قیمت نفت به طور سرسام‌آوری بالا میره و این مانع حمله به ایران خواهد شد. افزایش بهای نفت تا چه حد میتونه بازدارنده باشه؟
درسته در صورت بروز هر جنگی در خاورمیانه قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد، ولی یک اینکه این افزایش قیمت موقت خواهد بود، چنان که در جریان انقلاب ایران این قضیه صورت گرفت و در دو مورد جنگ 1990 و سال 2003 این اتفاق افتاد و همینطور در طول جنگ 6 روزه، ولی بیش از چند روز افزایش غیر عادی نفت ادامه پیدا نکرد. ولی فرض بر این می‌ذاریم که قیمت نفت هم افزایش پیدا کرد، اگر که جنگی صورت بگیره یقیناً صادرات نفت ایران محدود خواهد شد و حتی امکان پذیر نخواهد بود، و اگر قیمت نفت افزایش پیدا بکنه مردم ها از اون چه نفعی خواهند برد. ضمن این که اگر عدم صادرات نفت با مثلا مسدود کردن تنگه هرمز مواجه باشه، باز کردن تنگه هرمز بعد از دو سه روز میتونه دوباره بازگشایی بشه، ولی ایران نمیتونه تحمل بکنه عدم صادرات نفت خودش.
و سرانجام در نتیجه گیری آقای تقی‌زاده، در صورت حمله به ایران نتیجهش چه خواهد بود برای کشور؟
نتیجهش اون چیزی خواهد بود در اشل خیلی بزرگتر که ما در طول جنگ ایران با عراق ما دیدیم که چه ضایعاتی متوجه ایران شد و اگر مورد هجوم آمریکا یا اسرائیل ایران قرار بگیره بستگی به هدفهای اون جنگ داره. آیا تخریب فقط تاسیسات اتمی ایران هست یا فلش کردن تمام تاسیسات اقتصادی نظامی ایران و یا یک جنگ همگانی که در صورت اقدام تلافی جویانه ایران اون هم باز متصور خواهد بود. در هر حال اون چی که پیش بینی میشه کرد به علت عدم بضاعت‌های دفاعی مستقیم تخریب‌های بسیار چشمگیری خواهد بود.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو در گفتگوی با حمید فاطمی از رادیو فردا امکانات و توان دفاعی و بازدارندگی ایران در مقابل خطر هجوم خارجی را برایمان شرح داد. این از وضعیت توان نظامی ایران در مقابل تهاجم خارجی. اما میزان توان نظامی اسرائیل و قدرت بازدارندگی آن در مقابل تهاجم کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؟ الهه روانشاد توضیح می‌دهد.
اسرائیل حدود 500 جنگنده پیشرفته آماده پرواز دارد، از جمله جنگنده‌های آمریکایی F-16 و F-15 که در برد معمولی پرواز خود قادرند به غرب ایران برسند و در صورت لزوم می‌توانند عملیات سوختگیری در آسمان را انجام دهند. تجهیزات ضد رادار این جنگنده‌ها این امکان را می‌دهد که بدون آنکه مورد تجسس و یا حمله قرار گیرند، از آسمان کشورهای عربی عبور کرده و وارد حریم هوایی ایران شوند. این جنگنده‌ها به بمب‌های سنگرشکن مجهزند که در صورت اصابت به هر گونه تاسیساتی از جمله مراکز هسته‌ای ایران خسارات شدیدی به هدف وارد می‌کند. توانایی این جنگنده‌ها در شلیک موشک با سیستم هدایت ماهواره‌ای به آنها این امکان را می‌دهد که از فاصله دور و در ارتفاع زیاد عملیات خود را انجام دهند و حتی تعدادی از آنها می‌توانند خارج از حریم هوایی ایران بمانند. نیروی هوایی اسرائیل همچنین از توان موشکی دوربرد برخوردار است، ولی اطلاعات مربوط به آن بسیار پنهان نگاه داشته می شود. حدس بر این است که اسرائیل ده ها موشک دوربرد موسوم به جریکو دارد که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای تا فاصله‌ای نزدیک به خلیج فارس هستند. موشک های نوع متعارف جریکو نیز به راحتی می توانند به خاک ایران برسند، ولی به دلیل علنی شدن کاربرد این موشک ها در اسرائیل، زمانی که مورد استفاده قرار گیرند شاید آن عنصر غافلگیرانه لازم برای چنین عملیاتی را نداشته باشند. اسرائیل با ایران مرز مشترک ندارد، بنابراین نیروهای زمینی در چنین عملیاتی کاربرد ندارند، اما در صورت حمله هوایی به ایران اسرائیل کماندوهای خود را برای کمک به هدایت این عملیات و تهیه گزارش از آن در نقاطی از خاک ایران مستقر خواهد کرد. اسرائیل همچنین میتواند از واحدهای ویژه و ضربت برای ردیابی و نابود کردن سکوهای موشک‌انداز ایران استفاده کند. اسرائیل سفروند زیر دریایی آلمانی از نوع دلفین دارد که معمولاً در بندر نظامی حیفا در سواحل جنوبی این کشور مستقر هستند. به طور کلی این زیر دریایی های گازوئیلی قادر به رسیدن به آبهای ایران هستند، ولی چنین ماموریتی مستلزم دور زدن قاره آفریقاست که حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید و مستلزم توقف و سوختگیری در مسیر حرکت است. هر یک از این زیر دریایی ها به 10 موشک انداز مجهز است که به درخواست اسرائیل 4 موشک انداز در میان آنها نیرومندتر ساخته شدند. برخی کارشناسان میگویند شاید هدف این بوده که از آنها برای شلیک موشک‌های دوربردی استفاده شود که از آب‌های مدیترانه می‌توانند به خاک ایران برسند. البته اعتقاد کارشناسان بر این است که موشک‌های دوربرد قادر به وارد کردن خسارات جدی به اهداف مستحکم نیستند.
میزان توان نظامی اسرائیل و قدرت بازدارندگی آن در مقابل هر گونه تهاجم خارجی، گزارش الهه روانشاد را شنیدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-42-02-21-12-41-13.
و از دنیای سیاست قدم به دنیای محیط زیست می‌گذاریم با یک گزارش. منابع داخلی در ایران می‌گویند که آلودگی صوتی در تهران به مرحله بحرانی رسیده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از دکتر سعید متصدی، استاد دانشگاه و عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در این باره نوشت که با وجود اینکه 9 سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آلودگی صوتی می‌گذرد، اما شهروندان تهرانی از آلودگی صوتی رنج می‌برند. گزارش‌ها حاکی است که طرح حد مجاز آلودگی خودروها که 2 سال پیش تصویب شد نیز به فراموشی سپرده شده است. توضیحات بیشتر مهین گرجی.
تهران به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای ایران همزمانی که با مشکل آلودگی هوا و معضل ترافیک حل نشده روبروست، به گفته کارشناسان از آلودگی صوتی نیز رنج میبرد. آلودگی که به گفته دکتر سعید متصدی، یکی از اعضای کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، به مرحله بحرانی رسیده. بحرانی که به گفته دکتر یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا، هنوز برای حل آن فعالیت خاصی صورت نگرفته است. به گفته اکبر کرمی، روزنامه‌نگار و از فعالان محیط زیست در ایران، هر شهروند تهرانی در طول 70 سال زندگی خود 3 میلیارد بار صدای بوق ماشین می‌شنود. و دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، با اشاره به اینکه بحث آلودگی صوتی مسئله کاملا جدی است، مهمترین منابع آلوده کننده صوتی در تهران را اینطور معرفی می‌کند:
یکی از منابع شدید صوتی ساختمان هاست. این ساختمان ها از صبح علی طلوع تا آخر شب با سر و صدا و کوبیدن و به آهن زدن این حرفا ایجاد سر و صدا میکنن. دوم، تخلیه های نیمه شب، مثلا چندین تن آهن رو یک مرتبه از بالای کامیون به پایین رها میکنن. ولی صدایی که عمدتاً در گوش تهرانی ها هست، صدای ترافیک هست، صدای بوق هست و به خصوص صدای حدود 3 میلیون موتورسیکلت زیر استاندارد هست که هر کدوم از اینها با صدای گوش خراشی که دارن حتی 2-3 کیلومتر هم از شما دور بشن، این صدا در ذهن شما میکوبه. البته به تمام اینها بایستی به اون ساکنین بخت برگشته اشاره کرد که در مسیر فرود و یا بلند شدن و برخاستن هواپیماهای فرودگاه‌های مهرآباد و یا امام خمینی قرار دارن. به هر حال اینها صداهایی است که تهرانی‌ها باهاش به دنیا میان، باهاش زندگی میکنن و متاسفانه با اونها از بین میرن.
کارشناسان آلودگی صوتی را از پیامدهای زیانبار صنعتی شدن جوامع میدونند که در کنار زندگی ماشینی بر سلامت جسمی و روانی جامعه تاثیر زیادی میگذارد. دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران، درباره تاثیرات زیانبار آلودگی صوتی بر سلامت افراد جامعه اینطور توضیح می‌دهد:
اگر فضای پیرامون یک موجود زنده از یه حدی آلودگیش بیشتر باشه، طبیعتاً موجود زنده سلامتیش و حتی زیستش به خطر می‌افته، چون تمام متابولیسم بدن به هم می‌ریزه، سوخت و ساز بدن به هم می‌ریزه، و چون روان قسمت لاینفکی از جسم هستش، طبیعتاً اگر سوخت و ساز اشکال پیدا بکنه در مغز و انتقال دهنده‌های عصبی اشکال پیدا بکنن، آسیب‌های روانی پیدا میشه دیگه. حالا اینو میتونید از این خستگی یا ضعف روانی حساب بکنید تا مسائل بسیار شدیدتری که مثلا در حد مسمومیت میشه، یعنی ممکنه پرخاشگری رو در یه حدی برسونه که منجر به شرایطی بشه که برای خود فرد مشکل درست بکنه، یا مثلا تمرکزش رو یا توجهش رو انقدر خراب بکنه که منجر به تصادف بشه یا منجر به درگیری بشه یا مثلا استفاده از وسایل تیز بشه. تمام آلودگی‌ها تقریبا مکانیزمشون وقتی مشابه هم باشه یک جورم پاسخ میگیرین.
برخی کارشناسان هشدار میدهند در صورتی که راه حلی برای این موضوع پیدا نشود، زندگی در تهران که از آلودگی هوا نیز رنج میبرد زیانبار خواهد بود.
آلودگی صوتی در تهران به مرحله بحرانی رسید. از گزارش مهین گرجی را شنیدیم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و تازه ترین خبرها را در وبسایت رادیو فردا هم میتوانید ببینید و بخوانید به این نشانی: www.radiofarda.com. میدانیم که این آدرس در ایران فیلتر شده، بنابراین این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست: gorganrud.com، که به این شکل هجی می شود GORGAN مثل نرگس RUD.com gorganrud.com. در ضمن شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست: 0042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم: 0042-02-21-12-41-13. یک راه ساده تر برای ارتباط با ما از طریق ایمیل هست به این نشانی: info@radiofarda.com، که به این شکل هجی میشود info@radiofarda.com.
رادیو فرداست.
هفت شب به وقت تهران. سلام گرم ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شانگاهی امشب رادیو فردا خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهیم شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم. الهه رحمان شد.
اینگرید بتانکورت، گروگان آزاد شده کلمبیایی فرانسوی، فردا وارد پاریس می شود. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، تلفنی با وزیران خارجه چین و ژاپن گفتگو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران نیروهای آمریکایی را زیر فشار قرار خواهد داد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل برنامه هسته‌ای ایران شد. 4 قایق ماهیگیری عربستان سعودی در آب‌های ساحلی بوشهر توقیف شدند. بر اثر واژگونی یک اتوبوس در زاهدان 37 نفر مجروح شدند. 3 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تحریم بیشتر دولت زیمبابوه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد. رئیس جمهوری روسیه وارد باکو شد. مصطفی پور محمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
با سپاس الهی رمانشاد و سرخط چند خبر مهم روز. خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می‌شنویم.
در قرعه‌کشی مرحله مقدماتی فوتبال جام 2011 ملت‌های آسیا، تیم ملی ایران با تیم‌های ملی تایلند، اردن و سنگاپور در گروه پنجم قرار گرفت. از هر گروه 2 تیم برتر به مرحله پایانی 16 تیمی در دوحه قطر راه خواهند یافت. تیم‌های ملی عراق، عربستان سعودی و کره جنوبی با داشتن رده‌های اول تا سوم دوره پیش و قطر به عنوان میزبان از حضور در مرحله مقدماتی معاف هستند. 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و 2 تیم قهرمان چلنج کاپ در سالهای 2008 و 2010 نیز به جمع راه یافتگان به مرحله پایانی اضافه خواهند شد. در نشست رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با کادر فنی تیم ملی، حسین رضازاده در فوق سنگین وزن، محسن بیرانوند در 105 کیلوگرم و اصغر ابراهیمی در 94 کیلوگرم به عنوان نمایندگان وزنه‌برداری ایران در بازی‌های المپیک 2008 پکن انتخاب شدند. این 3 وزنه‌بردار همراه رشید شریفی به عنوان ذخیره فوق سنگین وزن 15 مرداد ماه آینده عازم پکن خواهند شد. در تکواندو با مصدومیت هادی سایی در وزن سوم، مسابقه انتخابی او با یوسف کرمی انجام نشد، اما کمیته فنی سایی را آماده تر و او را برای حضور در المپیک 2008 انتخاب کرد. در وزن اول رضا نادریان بر بهزاد خداداد پیروز و برای المپیک انتخاب شد. در رقابت‌های بین‌المللی تکواندو کره جنوبی، فاطمه نعمتی در وزن اول با 1 پیروزی و 1 شکست مدال برنز گرفت. سارا خوش‌شمال فکری، نماینده ایران در بازی‌های المپیک پکن، دیگر تکواندوکای ایرانی در این پیکارها است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، تیم فوتبال پاس همدان 1 دور رقابت‌های 4 تیمی در مرداد ماه آینده برگزار خواهد کرد. به گفته مدیر روابط عمومی این تیم، تاکنون علاوه بر پاس، حضور تیم ارزورای عراق قطعی شده است و یکی از 2 تیم پرسپولیس و سپاهان و 1 تیم دیگر عربی در این جام بازی خواهند کرد.
فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی این بخش خبری بود. مجله هفتگی اقتصادی را می‌شنویم از فریدون زرنگار و پروین جوادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم
و من پروین جوادی در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا.
در هفته ای که گذشت خبرهای اقتصادی فراوان بودند
که ما هم گزینه ای از این خبرها را برایتان انتخاب کردیم.
منتها در مجله این هفته مسئله دلار به دلایل گوناگون آنچنان که خواهید دید در کانون گفتگوهای ما با کارشناسان قرار خواهد گرفت.
اما مطالب مجله این هفته:
دلار در ایران ارزان می شود. گفتگویی داریم درباره انگیزه و پیامدهای ارزان کردن دلار.
قیمت نفت همچنان در پرواز به بالاست. دلایل افزایش و پیشبینی‌هایی که از افزایش قیمت نفت میتوان کرد را با یک کارشناس مسائل نفتی در میان گذاشتیم.
اما دو نامزد مقام ریاست جمهوری از احزاب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا چه برنامه اقتصادی در چنته دارند و چه وعده هایی میدن؟ با یک استاد دانشگاه در این زمینه گفتگو کردیم.
خبرهای شنیدنی اقتصادی و نگاهی به رویدادهای مهم بورس در هفته پایان بخش مجله اقتصادی این هفته خواهند بود. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله این هفته به اطلاعتون میرسونیم که مجله اقتصادی رادیو فردا از هفته آینده روزهای چهارشنبه پس از خبرهای ساعت 19 به وقت تهران پخش میشه.
مجله اقتصادی هفتگی دو بار تکرار میشود، یک بار 30 دقیقه پس از نیم شب و پس از خبرها و بار دیگر در مجله جدید نیم روزی پس از خبرهای ساعت 13 به وقت تهران. یکی از خبرهای داغ هفته طرح کاهش ارزش دلار بود. به گفته آقای سمسامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، دولت می‌خواهد با کاهش ارزش مبادله دلار ریال را تقویت کند. برای بررسی این طرح پای صحبت دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس نشستم. آقای خاوند روز شما بخیر.
سلام آقای زرنگار.
به نظر شما توجیه اقتصادی چنین طرحی را کجا باید جستجو کرد؟
مسئله بزرگی که مطرحه در حال حاضر برای آقای احمدی نژاد مسئله تورمه و دولت تلاش میکنه به هر وسیله‌ای که هست دست کم جلوی رشد باز هم بیشتر تورم رو بگیره. از نظر آقای احمدی نژاد یکی از راههایی که میتونه با تورم مقابله بکنه افزایش واردات و به خصوص واردات ارزان، و برای اینکه واردات رو ارزان بکنن یکی از راههایی که به نظر دولت ایشون و مشاورانشون میرسه اینه که ارزش دلار رو پایین بیاره و در واقع ارزش پول ملی رو تقویت بکنند.
منتها تقویتی مصنوعی خواهد بود.
بله بله، اصولا طی دو دهه اول بعد از انقلاب اسلامی بهای ارز در ایران به سرعت بالا رفت. منتها طی 6-7 سال گذشته توانستند که ارزش دلار و ارز خارجی رو تا اندازه‌ای ثابت نگه دارند و دلیلش هم این بوده که از طریق افزایش قیمت نفت دلارهای زیادی به خزانه داری جمهوری اسلامی سرازیر شده و در نتیجه بانک مرکزی ایران با تزریق این دلارها به بازار آزاد توانسته به طور مصنوعی ارزش ریال رو بالا نگه داره و در واقع ارزش ارز رو نسبتاً ثابت نگه داره. کسانی که نیاز به ارز دارند میتونن به بانک‌های جمهوری اسلامی مراجعه بکنن و دلارها و ارز مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن. بنابراین بازار آزاد در حال حاضر قدرت زیادی در عرصه ارز نداره. همین مسئله باعث میشه که نرخ دلار به طور مصنوعی همونطور که عرض کردم ثابت نگه داشته بشه. منتها در کشوری که نرخ تورمش دو رقمیه و در حال حاضر هم این نرخ تورم به شدت سرعت گرفته، چطور ممکنه که این کشور بتواند نرخ ارز رو مثلا نرخ دلار رو ثابت نگه داره در حالی که تفاوت بین تورم ایران و تورم در منطقه دلار به شدت زیاد است به رغم نرخ تورم بسیار بالا؟
حالا اگر این اقدام عملی و پیاده بشه باید منتظر چه پیامدهایی بود؟
در حال حاضر اگر ارزش دلار رو پایین بیاره از نظر مشاوران آقای احمدی نژاد واردات ارزان‌تر تمام میشه و همین باعث میشه که جلوی رشد باز هم بیشتر تورم گرفته بشه. منتها تأثیر منفی این تصمیم این خواهد بود که اولا صادرکنندگان ایرانی با دشواری بسیار روبرو میشن، چون در حالی که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست و صادرکنندگان مجبورن این نرخ تورم رو روی کالاهای خودشون منتقل بکنن، نمیتوانند از افزایش نرخ ارز استفاده بکنن که هیچ، بلکه نرخ ارزی رو هم که به دست میارن در بازارهای بین‌المللی پایین میاد. بنابراین صادرکنندگان به شدت متضرر میشن و اشتیاق به صادرات از اون چیزی هم که در حال حاضر هست کمتر میشه.
گذشته از تاثیرهای منفی که بر روی کار واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد داشت.
دقیقاً، چون که وقتی که واردات به این مقدار افزایش پیدا بکنه کارخانه های ایرانی، دستگاه های تولیدی ایرانی توان رقابتی خودشون رو با محصولات خارجی که به قیمت ارزانتر وارد بازار ایران میشه به مقدار بیشتری از دست خواهند داد.
که البته ارزان شدن دلار زمینه مناسب و بهتری هم برای خروج سرمایه از ایران رو فراهم میکنه. با سپاس از دکتر فریدون خاوند.
جزئیات طرح پرداخت نقدی یارانه ها کم کم روشن می شود. پس از آنکه محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی هفته پیش هستی اصلی طرح بزرگ اقتصادی خود را پرداخت هدفمند یارانه ها اعلام کرد، به گفته علی عسگری مشاور معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، قرار است گیرندگان یارانه ها به سه گروه درآمدی تقسیم شوند و به هر گروه یارانه نقدی متفاوتی پرداخت شود. بنابراین اولین گام مهم برای دستیابی به این هدف شناسایی گروه های درآمدی و رده بندی آنهاست. ظاهراً هدفمند کردن یارانه ها در دو بخش حامل های انرژی اما از فراورده های نفتی و برق آغاز می شود. به گفته مشاور معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، در حال حاضر حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود که 6 هزار میلیارد تومان آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد.
قیمت نفت همچنان در حال بالا رفتن است و قیمت آن امروز پنجشنبه به بشکه 145 دلار رسید، قیمتی که تاکنون بی سابقه است. گفته می شود یکی از دلایل افزایش بهای نفت ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و به ویژه میان ایران و ایالات متحده آمریکا است و افزایش چند روز گذشته پس از اینکه ایران گفت در صورت حمله به این کشور تنگه هرمز را خواهد بست، نشان می‌دهد که بازار تا چه اندازه در برابر رویدادهای سیاسی حساس است. برای بررسی علل افزایش بهای نفت، همکارم آرمان مصطفی گفتگویی داشته است با دکتر پرویز مینا، کارشناس امور نفتی در پاریس. آقای مینا در آغاز این گفتگو با رادیو فردا دلایل افزایش بهای نفت را چنین برمی‌شمارد.
اول مسئله عرضه و تقاضاست. میزان تولید فعلی تکافوی میزان مصرف رو می‌کنه. ولی پیش بینی آینده نزدیک این است که رشد مصرف در جهان خیلی سریع‌تر است از رشد ظرفیت تولید. و این عاملی که در بازار ایجاد نگرانی میکنه. حالا چرا رشد مصرف بیشتر از رشد تولیده؟ در درجه اول مسئله توسعه سریع اقتصادی در چین و هند و آسیاست. از نظر تولید با توجه به این که 75% ذخایر نفت دنیا در کشورهای عضو اوپک واقع شده، بیشتر این کشورها مانند عربستان، کویت، ایران و ونزوئلا راه رو بر سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت بستند و بنابراین اون شرکت‌هایی که هم سرمایه دارن هم تکنولوژی دارن و میتوانند به رشد ظرفیت تولید کمک بکنند دسترسی به این ذخایر ندارند و شرکت‌های ملی نفت در این کشورها به اندازه کافی سرمایه نمیذارن و تکنولوژی لازم رو هم ندارند. بنابراین در آتیه نزدیک این عرضه و تقاضا ممکن است تعادلش رو از دست بده و کمبود پیدا بشه.
حدود یک سال و نیم پیش برخی از مسئولان نظامی جمهوری اسلامی میگفتند اگر به ایران حمله بشه قیمت نفت میتونه به بشکه 100 یا 200 دلار برسه و اقتصاد جهانی نمیتونه چنین چیزی رو تحمل کنه. حالا آقای مینا، بیان که حمله ای صورت گرفته باشه قیمت نفت داره به 150 دلار نزدیک میشه، اگر درگیری پیش بیاد چه خواهد شد؟
ایران اگر به دلایلی یا نفت خودش رو قطع بکنه یا از جریان نفت در داخل تنگه هرمز جلوگیری بکنه، ظرفیت مازاد بر استفاده در سایر کشورها به اندازه نیست که بتواند اون رو جبران بکنه. 10 سال پیش اوپک دارای 5 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد بر استفاده بود. امروز ظرفیت مازاد بر استفاده در کشورهای عضو اوپک محدود شده به 1.5 میلیون، با اون هم فقط در عربستان سعودی و بقیه کشورها همه دارن در حد اکثر ظرفیت تولیدشون نفت استخراج میکنند و عرضه میکنند. الان یکی از گرفتاری‌های عمده بازار عمده مصرف مثل اروپا و آمریکا این است که میزان نفت‌های سنگین پرگوگرد بیشتر شده از نفت‌های سبک کم گوگرد که مورد توجه و استفاده در پالایشگاه‌های عمده اروپایی و آمریکایی است. متأسفانه طی 20 سال گذشته پالایشگاه‌های جدیدی در آمریکا و اروپا ساخته نشده و فقط سرمایه‌گذاری شده برای اینکه این پالایشگاه‌ها رو آماده بکنند برای پذیرفتن نفت خام‌های با گوگرد زیاد و غلظت زیاد. و الان بیشتر تولید خاورمیانه داره سوق پیدا می‌کنه رو به نفت‌های سنگین‌تر و گوگرداتر
در شرایط کنونی آقای دکتر مینا قیمت نفت تا کجا میتونه بالا بره؟
دو عامل مهم که الان داره روی نفت اثر میذاره، یکی مسلماً کاهش ارزش دلاره، چون نفت بر پایه دلار قیمت گذاری میشه و به دلار فروش میره و هر کی دلار در مقابل سایر ارزهای عمده مثل یورو و ین تقلیل پیدا میکنه ارزشش، طبیعتاً قیمت نفت بالا میره که بتونه جبران اون کاهش ارزش رو کرده باشه. نکته دوم این مسئله بحران پولی و بانکی که به علت اون اتفاق ساب پرایم آمریکا پیدا شد و الان نقدینگی و پول و سرمایه در دنیا زیاد شده، ولی راه سرمایه گذاری براش محدود شده به جاهایی که میتونن ازش استفاده کنن. میرن به سوی کالاهایی که پیشبینی میکنن ممکنه ارزشش بالا بره، که عمدترین این کالاها عبارت است از طلا و نفت و اون خودش یه عامل اضافه میشه برای بالا بردن قیمت. پیشبینی این است که تا آخر امسال مسلماً 150-160 دلار رو راحت خواهد.
سپاسگزارم آقای پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس.
یادآوری میکنیم که با تغییر جدول پخش برنامه‌های رادیو فردا از هفته آینده، مجله اقتصادی به جای پنج شنبه‌ها روزهای چهار شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش می‌شود. پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت تهران
و دوباره دیگر تکرار می‌شود، یک بار 30 دقیقه پس از نیمه شب و پس از خبرهای این ساعت و بار دوم در مجله نیمروزی پنج شنبه‌ها پس از خبرهای ساعت 13 به وقت تهران.
یادآوری می‌کنیم که با تغییر جدول پخش برنامه‌های رادیو فردا از هفته آینده، مجله اقتصادی به جای پنج شنبه‌ها روزهای چهار شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش می‌شود. پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت تهران
و دوباره دیگر تکرار می‌شود، یک بار 30 دقیقه پس از نیمه شب و پس از خبرهای این ساعت و بار دوم در مجله نیمروزی پنج شنبه‌ها پس از خبرهای ساعت 13 به وقت تهران.
خبرهای اقتصادی را پی می‌گیریم. دولت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند. پس از اینکه در هفته‌های پیش خبر از تأسیس احتمالی یک صندوق توسعه ملی با هدف کوتاه کردن دست دولت از برداشت بی‌حساب و کتاب از درآمدهای حاصل از فروش نفت دادیم، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با لوایح دولت نهم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی موافقت کرد و به آنها رأی داد. برابر تصمیم مجلس به دولت اجازه داده شد حدود 5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات کالا و مقابله با خشکسالی برداشت کند. در سخنرانی‌های نمایندگان موافق و مخالف با برداشت از صندوق ذخیره ارزی، یکی از نمایندگان فاش کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی به مجامع بین‌المللی، تنها 7 میلیارد دلار پول در این حساب باقی مانده است که با برداشت 5 میلیارد دلار دیگر چیزی از حساب ذخیره ارزی برای اقدامات دولت و مجلس باقی نخواهند ماند. طرح ایجاد صندوق توسعه ملی در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. ناظران بر این عقیده‌اند که ایجاد صندوق توسعه ملی عملاً به معنای پایان عمر صندوق ذخیره ارزی خواهد بود.
با افزایش نرخ تورم در اروپا و رسیدن آن به 4%، بانک مرکزی اروپا امروز در نشست خود در فرانکفورت نرخ بهره را 0.4% افزایش داد. پیش از این تصمیم، ژان کلود تریشه، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه آلمانی دیت سایت گفته بود اگر ما قاطعانه تصمیم نگیریم، خطر افزایش تورم در اروپا وجود دارد. تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی در حالی گرفته می شود که رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر اسپانیا و وزیر دارایی آلمان از بانک مرکزی اروپا خواسته بودند برای حفظ رشد اقتصادی نرخ بهره را بالا نبرند. نرخ بهره ای که بانک مرکزی اروپا تعیین می کند برای نقدینگی است که بانک مرکزی در اختیار دیگر بانک ها می گذارد و تاکنون 4% بود. این بالاترین نرخ بهره در اروپا در 7 سال گذشته است.
دستور دولتی به سود دلالان تمام شد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، در هفته‌های آغازین سال 1387، علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، با فرمان رئیس جمهور، فولادسازان دولتی را مجبور به کاهش بهای تولیدات خود کرد که با اعتراض‌های بی اثر آن زمان فولادسازان دولتی روبرو شد. اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، تیزهوشان بازار با دستیابی به اطلاعات بازار خارج از کشور هرچه می توانستند آهن و فولاد خریده و یا پیش خرید کردند. افزایش بهای شمش فولاد به میزان $200 برای هر تن در عرض مدتی بسیار کوتاه خریداران فولاد را میلیاردر کرده است. به عبارت دیگر، اگر معامله‌گری دو ماه پیش 250 هزار تن از آهنالات ذوب‌آهن خریده بود، در حال حاضر در هر کیلو حدود 400 تومان سود می‌برد و از رانت 100 میلیارد تومانی در یک ماه سود برده است. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد اگر ذوب آهن اصفهان کالاهایش را به قیمت روز عرضه می کرد، علاوه بر اینکه رانت از بین می رفت، سود اصلی نصیب خود شرکت می شد.
شنوندگان عزیز، به واشنگتن می رویم و با آقای دکتر حمید زنگنه اقتصاددان در واشنگتن درباره برنامه های اقتصادی دو نامزد احزاب دموکرات و جمهوری خواه آقای اوباما و مککین می پردازیم. روزتون بخیر آقای زنگنه در واشنگتن.
روز شما هم بخیر.
آقای زنگنه، دو نامزد احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا درباره برنامه اقتصادی خود به رای دهندگان آمریکایی چه میگویند و اصولا چه دارند بگویند؟
سناتور مککین وضعش بهتره به خاطر اینکه سیاست‌های همیشگی ریپابلیکن‌ها رو دنبال میکنه، بنابراین کمتر به مشکل برخورد میکنه در مورد ارائه پیشنهادات خودش. ولی اوباما چون میخواد این سمی که وجود داره یه مقدار تغییر بده، با مشکل روبرو خواهد شد. ولی خب توجه بکنیم که تمام این مسائلی که میگن امریکا بعضش خوب نیست و اینطوری و اونطوریه، اینا باید یه مقدار دیگه فرق زیادی بین امریکا و جاهای دیگه داره. در زمانی که ما میگیم که وضع امریکا خیلی بد، نرخ بیکاری 5.5%، نرخ تورم 4.1%. بنابراین واقعا وضع بد امریکا از وضع بسیار بسیار خوب بسیاری از کشورها مثل اروپا بهتره.
آقای زنگین، شما گفتین که در حال سناتور مککین راحت تر میتونه مسائل رو به مخاطبه خودش ارائه بده، با توجه به اینکه در حال مشکلات اقتصادی موجود در زمان 8 سال ریاست جمهوری جمهوری خواه بوده، چطور شده که برای آقای مککین راحت تره؟
به خاطر اینکه مردم بهتر میفهمند. مثلا فرض کنید مسئله مالیات ها. اختلاف بین مککین و اوباما اینه که مککین میخواد مالیات‌ها رو در همین سطح نگه بداره، ولی اوباما میگه که این نامناسبه، باید یه مقداری مالیات‌ها برای افرادی که از $250,000 به بالا در سال درآمدشونه اضافه بگیره. خب مشکل این برای مردم امریکا قبول بکنن که مالیات‌ها رو باید اضافه بکنن، مخصوصا در زمانی که موضع اقتصادی امریکا زیاد محکم نیست. یا مثلا در مورد تجارت بین المللی، خب مککین میخواد همین سیستم رو نگه بداره، ولی اوباما میگه که این سیستم برای ما مناسب نیست، بنابراین باید اینو دوباره مذاکره بکنیم، مخصوصا با کانادا و مکزیک. اینم مسئله ایه که بیزنس های امریکایی با این کاملا مخالف هست. بنابراین این گفتن به مردم که چطوری میخواد تجارت بین المللی رو به نفع امریکا تغییر بده مسئله مشکلیه و من فکر نمی کنم شخصا قابل انجام باشه.
ولی خب یک موضوع دیگه هم که در واقع مورد اختلاف است، مسئله بازرگانی خارجی آمریکاست و تراز منفی که دارن که منجر به کسر بودجه دائم هم میشه. در این باره نامزد دو حزب چه میگویند؟
تراز پرداختای امریکا در حال حاضر $850 بیلیون در سال کسری داره که $260 بیلیون اون با چینه، یعنی تقریباً 20% اون با چینه. اوباما میگه که ما مسائل رو باید با کانادا و مکزیک طوری حل بکنیم که کسری بودجه‌مون، کسری تراز پرداختامون کمتر بشه، یعنی اینکه ما یه مقدار بین این سه کشوری که تجارت آزاده یه مقدار کمتر آزادش بکنیم که امریکایی‌ها بتونن بیشتر صادر بکنن و اونا کمتر بتونن صادر بکنن به امریکا.
تحلیلگران اقتصادی اینطور میگویند که ارزش پایین دلار و ضعف دلار هم یکی از مواردی است که میتونه در مورد اقتصاد آمریکا مؤثر باشه. آیا در این مورد هم بحث میشه؟
من فکر میکنم مسئله دلار ضعیف از چند جهت به نفع امریکاست. اولا اینکه باعث زیاد شدن صادرات امریکا میشه. از طریق دیگه چون قیمت نفت به دلار تعیین میشه، کشورهای جهان سوم و اروپا هم قیمتها رو برای اونا زیادتر میکنه. یعنی که من فکر میکنم که مسئله دلار ضعیف مسئله واقعا بدی برای امریکا نداره. حتی میتونیم اینطور بگیم که برای مصرف کنندگان امریکایی بد نیست.
سپاس از آقای دکتر زنگنه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
و آخرین خبر اقتصادی که براتون داریم تلاشای رئیس جمهوری برای مقبول نشان دادن سیاست‌های اقتصادی دولت است. پس از اون که سه شنبه شب آقای رئیس جمهوری اربابان جراید را به یک مهمانی دعوت کرده بود، قرار است هفته آینده هم با 100 کارشناس اقتصادی دیدار کند. نتیجه اولین مهمانی این بود که سردبیرانی که آن در رسالت نوشتند که رئیس جمهوری به آنان توضیحات قانع کننده ای برای طرح اقتصادی خود داده است.
آقای زرنگار، البته این سوال پیش میاد که چرا فقط آقایان شریعت مداری از روزنامه کیهان و آقای انبار لویی از رسالت طرح اقتصادی رئیس جمهور رو پس از مهمونی بهتر فهمیدند؟
و اینکه چرا آقای رئیس جمهوری پیش از ارائه طرح خود این کارشناسان رو دعوت نکرده بود؟ شنوندگان عزیز، اکنون به تهران می رویم و پای صحبت دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار، می نشینیم در باره رویدادهای بورس در هفته‌ای که گذشت در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی.
منم روز خوبی رو برای شما و تمام شنوندگان عزیز فرشته رادیو فردا آرزومندم.
در هفته‌ای که گذشت تصمیم‌های مهمی اعلام شدن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، که احتمالاً بر بورس تاثیر گذاشتن، از جمله اینکه قرار قیمت سهام بشه دلار پایین بیاد و دیگر اینکه دولت تصمیم داره قیمت مسکن رو ثابت کنه. در کنار این خبرهای سیاسی و اقتصادی، رویدادهایی هم در خود شرکت‌های بورس اتفاق افتاده که بی تأثیر بر روی روند خرید و فروش نبود. چی میتونیم در این باره برای شنونده‌های ما بگید؟
کاهش ارزش دلار به 700 تومان باعث زیان شدید و تقریبا تعطیلی و ورشکستگی شرکت هایی در بورس میشه که بخش عمده تولید خودشون رو صادر میکنن. بنابراین کاهش ارزش دلار باعث کاهش شدید درآمد این شرکت و کاهش شدید پورتفوی پولی در این شرکت و نهایتا تعطیلی شرکت ها قطع شد. در مورد تثبیت نرخ مسکن، خبر مثبتی برای بورس هست، چون باعث ترازی شدن نرگردان در بخش مسکن به سرمایه گذاری در بورس تهران. مورد سیمان هم باید اعلام بکنم که اخبار ضد و نقیض و متناقضی در مورد سیمان در اوایل جاری منتشر شد که بعداً معاون وزارت صنایع این اخبار رو تکذیب کرد و گفت که آزادسازی کامل نرخ سیمان فعلا در کوتاه مدت انجام نخواهد شد و خروج سیمان از سبد حمایتی در سه مرحله انجام خواهد شد. از طرف دیگه افتتاح طرح‌های جدید سیمانی در سال 80 که ظرفیت سیمان ایران رو به 65 میلیون تن در پایان سال میرسونه، باعث به تعادل رسیدن و رقابتی شدن بازار سیمان در کشور خواهد شد.
چه خبرهای مهم دیگری بود که بر روی معاملات بورس تأثیر گذاشت در هفته‌ای که پشت سر می‌گذاریم؟
اولین و مهمترین خبر، انجام بزرگترین معامله در تاریخ بورس ایران در هفته جاری بود. 30% سهام فولاد خوزستان به ارزش تقریبا 1 میلیارد یورو توسط محمد جابریان، سرمایه‌دار بزرگ ایرانی و مالک شرکت آریان پولاد سهند، خریداری شد. نرخ پایه این معامله 1090 تومان بود که پس از 9 روز رقابت سخت و نفسگیر میان بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان تامین اجتماعی و شرکت پولاد مبارکه، آقای محمد جابریان این سهم رو در قیمت 2040 تومان خریداری کرد. خبر دوم در مورد احتمال افزایش سود شرکت کابرای مخابراتی شهروندی است که در پی رشد شدید نرخ پورتفوی سهام این شرکت در بورس اتفاق افتاده. شرکت کابل‌های مخابراتی شهروندی تنها شرکت بورسی تولید کننده فیبر نوری در ایران که علاوه بر کارکرد تولیدی در فرایند خرید و فروش سهام نیز فعالیت میکنه، نحوی که ارزش پورتفوی بورسی اون از 6.5 میلیارد تومان در ماهای گذشته به فراتر از 10 میلیارد تومان رسیده.
چه پیش بینی میشه کرد از فعالیت های بورس و معاملات در بورس در هفته آینده؟
هفته آتی هفته بسیار پر رونق در بورس تهران خواهد بود که دلیل راهبردی اون اظهارات اخیر دکتر ولایتی، مشاور عالی رهبری انقلاب ایران، در مورد احتمال قبول بسته کشورهای 5 به علاوه 1 خواهد.
با سپاس از آقای در تهران، روز شما بخیر.
متشکرم، ممنون، مرسی.
با سپاس از شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار
و من پروین جوادی به شما خدا نگهدار میگوییم. شب و روزتان خوش.
و مجله هفتگی اقتصادی ما را شنیدید از همکارانم فریدون زرنگار و پروین جوادی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com و این هم نشانی جدیدترین فیلتر شکن ماست، gorganrud.com gorganrud.com gorganrud.com. و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس از همراهیتان. همکارانم هم در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.